نفر شغل ایجاد کرده بودیم، یعنی همین در حوزه مشاغل خرد و خانگی. و حالا این تقریبا این عدد معمولا در هر سال تکرار میشه و حالا بیشتر از این هم افرادی رو داریم که نیازمنده به کمک هستن، تحت پوشش هستن و فکر میکنم حدود 100 هزار زن سرپرست خانوار تو حوزه توانمندسازی با گروه های جهادی ما الان در ارتباط هستن و به یه نوعی داریم اینها رو کمک میکنیم روی پای خودشون بایستن. این جامعه هدف دائم در حال نوسان هست، یعنی ما ورودی و خروجی داریم، افرادی داریم که به توانمندی رسیدن دیگه میتونن برای خودشون کسب و کاری داشته باشن و زندگی خودشون رو تأمین بکنن، اینا چرخه کمک رسانی خارج میشن و حالا باز افراد جدیدی که به دلیل مشکلاتی نمیتونن زندگیشون رو اداره کنن به این چرخه اضافه میشن.
بسیار خدا قوت میگیم خدمت شما، خسته نباشید میگیم، دست مریضات میگیم و انشالله که در این کار بسیار ارزشمندی که آغاز کردید موفق باشید و انشالله که نتایج ارزشمند اون رو بتونیم بیش از پیش ببینیم و انشالله منعکس بکنیم در رادیو تمین این دستاوردها رو.
انشالله، متشکرم از شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتنه خیز حادثه ها قد کشیدیم، در روشنای صبح ظفر ایستادیم. یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به عاشقیم، عاشق و زنده ایستاده ایم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده ایم. یا علی علی جان یا علی، علی علی جان یا علی امام عشق، یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به عاشقیم،
در خدمت شما عزیزان هستیم. مایی که شهریم به عاشقی، در ساعت 8:32 دقیقه میخواییم گفتگو بکنیم با سردار محترم جناب محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازنده کشور، که خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام و خدا آباد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان ایران اسلامی عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلامت باشید سردار. شما صحبت برای گفتن زیاد دارید قطعا، و آنچه که شما توضیح میدید در زمینه بیان دستاوردهایی است که بسیج سازندگی کشور تونسته در اون پیش بره، به توفیقات بسیار زیادی رسیده و تونسته کارهای بسیار ویژه‌ای رو انجام بده، ولی خب زمان ما محدود. ممنون میشم که بزرگواری بفرمایید. من کاملا سکوت میکنم و شما از این فرصت استفاده بفرمایید، در راستای تبیین دستاوردهای بسیج سازندگی کشور توضیح بفرمایید که چه کارهایی صورت گرفته، چه کارهایی در دست اقدام هست، چه برکاتی داشته و ان شاءالله از کلام شما بهره مند بشیم.
ابتدا من عرض تبریک دارم هفته دفاع مقدس رو خدمت همه عزیزان. خب همونطور که مردم عزیزمون مستحضرن، ما هم در جنگ سخت و هم در جنگ نرم با دشمنمون است. جنگ سخت که مشخص، خب قوای نظامی ما، نیروهای مسلح، الحمدلله به توانمندی بالایی رسیدن و قدرت بازدارندگی در سطح منطقه رو داریم. در جنگ نرم که الان جنگ شناختی و ترکیبی هست، یه بخشش برمیگرده به رسانه و کاری که الان خط مقدمش رو هم فضای مجازی هم دوستانمون اصحاب رسانه دارن، یه بخشی به اون بخشی درون نظام برمیگرده با خدمت رسانی. این قسمت شما خدمت مردم عزیز هستیم. الان بسیج سازندگی برای حل مسائل کشور به خصوص در مناطق محروم و روستایی دو تا برنامه اساسی داره. یکی طرح جامعه محرومی از زدایی مردم پایه یعنی هر آن چیزی که رفع محرومیت میکنه ولی با کمک خود مردم.
بله.
هم در روستاها اولویت هایی تعیین شده، هم در مناطق محروم حاشیه شهرها. مثلا در روستاها ما آب شرب روستایی رو داریم به عنوان یکی از دغدغه های مردم عزیز روستایی ما. خب بالغ بر به یک روایت 12,015 روستایی بالای 20 خانوار فاقد آب شرب است. این آمار البته متفاوته، برخی کمتر میگن برخی هم خیلی بیشتر. قراردادی که بسته شد و تفاهمی که با وزارت نیرو شد، ما در طول 2 سال گذشته موفق شدیم 2038 روستا رو از آب شرب الحمدلله برخوردار کنیم. خب میدونید آب شرب روستایی هم منبع میخواد، چاه آب میخواد، لوله انتقال آب میخواد، آب به روستا برسه، بعد تا انشعاب در خونه مردم عزیزمون، یه کار هم زمانبر هم سخت، خیلی جا تو ارتفاعات هست یا منابع آبی نیست. یه بخشی این 2038 روستا که جز با کار جهادی و انقلابی و جز با همکاری خود مردم شدنی نبود. یکی از مسائلی که تو روستا داریم آبخیز تا جالیزه، یعنی از اون گابیان بندی و خشکچینی بالا سر قنات، قنات استخر در مظهر قنات و کانال کشی تا سر مزاده. خب الحمدلله از این 9 ماه بیشتر نشده شروع کردیم، تو این 9 ماه 750 پروژه به سرانجام رسیده، تحویل مردم عزیزمون شده. یه کاری که کمک میکنه به این که فرسایش خاک اتفاق نیفته، از روان آب استفاده بشه. ای کاش این زودتر در کشور شروع میشد، یعنی شروع شده بود ولی سرعتش خیلی کند بود، سرعت بهش میدادن، اهمیت میدادن. خب الان الحمدلله تو دستور کار قرار گرفته و با وزارت جاده کشاورزی داریم همکاری میکنیم. یکی هم جاده بین مزارع است. خب برخی از جاده های روستایی آسفالت شده، ولی اون جاده های آنتنی و دسترسی که از روستا که به خصوص اینا تو انتقال محصولات مردم و سرعت دادن بهش به بازار مصرف خیلی تاثیر داره، خب کمتر کار شده بود. ما مجلس محترم کمک کرد، یه درصد کمی البته قیر بهمون دادن و ما با مشارکت مردم 10 میلیون متر مربع رو تونستیم در سال گذشته تا الان که قیمت شما دارم گزارش میدم و مردم عزیزمون آسفالت بکنیم. یکم مسکن محرومین در روستاها که با کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه توافقی کردیم که هر مددجوی کمیته امدادی که در روستا متقاضی مسکنش شاید باشن، متقاضی نباشه، متقاضی باشه کارش انجام بدیم. 23,000 بزرگوار شناسایی شدن، کار مسکنشون شروع شد، الان که گزارش میدم 18,000 تاش تموم شده، تحویل شده. اون 5,000 خورده ای دیگه هم در با یه پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. امیدواریم تو 4-5 ماه آینده بتونیم تموم کنیم. یه بخش کاری که برای روستا انجام میدیم، یه بخشم در محلات حاشیه شهر داریم انجام میدیم که خیلی گسترده است. از ساخت درمانگاه بگیرید، ایجاد شبکه فاضلاب بگیرید و اشتغال خرد حاشیه شهر. یه موضوع مهمی هم که داریم اقتصاد مقاومتیه. ما معتقدیم که مردم اگه وارد اقتصاد نشن، اقتصاد مقاوم نمیشه. به همون خاطر تو اقتصاد خرد داریم کار میکنیم با مردم عزیزمون. البته تعهد به دولت در اشتغال دادیم، مثلا سال گذشته 123,000 فرصت شغلی و 57,000 تا شغل پایدار ایجاد کردیم که تو سامانه تک و رصد دولت هم ثبت شد و تایید شد. امسال هم الحمدلله هم تسهیلات از مجلس محترم تونستیم بگیریم، هم دولت کمک کرده به ما در تسهیلات. نقطه هدفمون اینه که 100,000 تا شاید هم بیشتر شغل پایدار امسال انشالله تحویل دولت عزیزمون بدیم. این مشاغل مشاغل خانگی و خورده، یعنی هم تو آبزیان و ماکیان و دامداری که تو روستاهاست، هم شما از پنل خورشیدی همین نیروگاه 5 کیلوواتی بگیرید و مشاغلی که در خانه ها حتی در شهرها میشه کار کرد، یعنی اشتغالش بزرگ نیست، با 2 تا صورت خیشفرمایی و کارفرمایی داریم کار میکنیم. تو قسمت اول گروه های جهادیمون کمک میکنن، تو اقتصاد مقاومتی هم صندوق های قرض الحسنه دارن بهمون کمک میکنن که واسطه بین ما و مردم هم و به نوعی حلقه های میانی کار ما محسوب میشن. ما خدمتتون هستیم اگه توضیح بیشتره.
خواهش میکنم. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. بخشی از دستاوردهای بسیج سازندگی بود که حضرت عالی فرمودید بهش و اشاره کردید، و گرچه حالا من میدونم حوزه بسیار گسترده است و شما در رفتن به سمت و سوی اینکه ما اقتصادمون اقتصاد منهای نفت باشه بر اساس توصیه حضرت آقا کار کردید، میدونم که در حوزه توانمند کردن مجموعه ها و شهرستان ها و روستاها کار کردید و فعالیت های گسترده که در این زمان و در این مدت کوتاه نمی گنجه. من واقعا سپاسگزارم، خدا قوت میگم خدمت شما و همه دوستان عزیزانی که در مجموعه شما دارن تلاش میکنن و همه گروه های جهادی که زیر مجموعه شما در قالب بسیج سازندگی کشور مشغول هستند در اقصا نقاط کشور و دارن به نقاط محروم کشور میرسن و خلأ ها رو جبران میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدارت. بریم سراغ پیامکاتون، پیامکایی که دارید برای ما ارسال میکنید. پیامک از اقصا نقاط کشور داره برای ما میاد و من واقعا سپاسگزارم از این همراهی شما عزیزان، از این تلاشتون، از این لطفتون و از این یادآوری، از این قدردانیتون از کسانی که در این عرصه، در عرصه دفاع مقدس و در عرصه سربلندی ایران تلاش کردن. از علی صادقی عزیز تشکر میکنم، برای ما پیامک فرستاده. تشکر میکنم از بزرگوار دیگری که با عنوان ساره فرخی از همدان برای ما پیامک فرستادن. تشکر میکنم از کیوان مرادی از زنجان که برای ما پیامک فرستادن. مجد لباف از روستای زارچ یزد برای ما پیامک فرستادن. سعید مولایی از بوشهر، سعید خلیلی از اصفهان، از خوزستان رام هرمز، حسین ابوالفارسی برام پیامک فرستادن. از اصفهان باز پیامک داریم، دوست بزرگواری که گفتن درود بر روح پرفتوه شهدا. عبدالله از قم پیامک فرستادن. مشتبه حقگو، واقعا سپاسگزارم ازشون. فاطمه حیدری که گفتن ای کاش ما شرمنده شهدا نباشیم. از جناب آقای حاج اسماعیل ولباقی برام پیامک فرستادن و من تشکر میکنم ازشون. محمد سلیمانی برام پیامک فرستادن. هادی مددی برام پیامک فرستادن. رضا تقی‌زاده برام پیامک فرستادن. محدث دادیان از کرمان. آقای محمودزاده میگه بس، میگم حیفم میاد نه پیامک اومده برامون. به نشان از قدردانی شهدا و مردان مرد این سرزمین و ایثارگران ایران زمین که نخونم اما چشم.
وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه درک بگیم. در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن،
جهاد تبیین یک فریضه است،
یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. هر تلاشی جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن هدفگرش نیزه داشته باشه. این جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. ما از خودمون سوال کنیم که ما در این جهادی که وجود داره، در این جنگ بی امانی که وجود داره بین روایت دروغ و حقیقت، ما در کجای این جبهه ایستادیم؟ متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولن. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در طول این 14 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت کنید.
رادیو تبیین ما روایت می کنیم.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط وطنم، آرام منی تو، از من به دورم، دانام منی تو، از من اثری نیست، به جز تو تمام منی تو. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهان عشق من است، تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
خب میخواییم گفتگو بکنیم با یک کارشناس بزرگوار دیگه، جناب آقای دکتر محمد علی صدر شیرازی که پشت خط ارتباطیمون هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر. عرض ادب احترام.
سلام علیکم، درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همکاران عزیزتون و هم وطنان نازنین. تبریک عرض میکنم بار دیگه اعیاد ماه مبارک ربیع رو، تسلیت عرض میکنم از دست رفتن عزیزانمون در حادثه معدن رو. اگر اجازه بفرمایید این دو اتفاق تلخ و شیرین رو با یک روایت به هم برسونم.
خواهش میکنم.
پیامبر خوبی ها میفرمایند که صلی الله علیه و آله و سلم، من طلب از دنیا حلالا فی عفاف کان فی درجه شهاده، کسی که دنیای خود را با عفت نفس از راه حلال تأمین میکند، مقام و منزلت شهیدان را خواهد داشت انشاءالله. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. عرض کنم خدمتتون که ما قرار بود که دیروز خدمت شما باشیم، متاسفانه نشد ارتباط برقرار بکنیم و از امروز انشاءالله تا پایان هفته باز در خدمت شما هستیم. موضوع سازمان مجاهدین رو که بعد این مجموعه تبدیل شد به منافقین و مجموعه گروهک منافقین با هم دیگه شروع کردیم، تاریخش رو شما بیان فرمودید، توضیحاتی رو اشاره کردید، از افرادی که افراد چهره و لیدرهای اون بودن توضیحاتی رو دادید و آرام آرام اومدیم تا دوران انقلاب. یادمه که شما هفته گذشته اشاره فرمودید که قبل از انقلاب اینا در یک مقطعی بعد از اینکه خب تعداد زیادی از این افراد اعدام شدن و کشت، حالا شاه اونها رو از بین برد، اومدن یه اعلام انحلال موقت، انحلال که نه، یک سکوت موقت دادن بهشون و بعدش دو مرتبه شروع کردن دوران انقلاب و دوران انقلاب رو داشتید میفرمودید و بعد اینکه اینا اومدن برای سهم‌خواهی و اتفاقاتی از این دست افتاد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان فاز سوم، بلاز مقطع زمانی فاز سوم ساز مجاهدین رو از امروز آغاز میکنیم. فاز اول حالا حاکمیت جریان بنیانگذار و مذهبی بود، فاز دوم بحث حاکمیت ترک شهرام، بهرام آرام و دوستانشون بود که جریان غیر مذهبی و رسما مرتد سازمان بودن. ما گفتیم که آقای رجوی در زندان بوده، همکاری هایی داشته، نجات پیدا میکنه از اعدام و رهبری سازمان رو به دست میگیره. ما امروز دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که این سازمان مجاهدین آیا به یک باره به منافقینی که سال 60 سلاح، یه تیر سال 60 سلاح به دست گرفت و با تیغ موکت بری سر و صورت مردم تو پیاده رو زخمی کرد و بعد بمب گذاری رو آغاز کرد، به یک باره بود یا یک تدریج بود؟ ما با این تدریجه امروز کار داریم. خب مقدمه اون اینه که بریم تو ذهن اینها، اینها دنبال چه بودند و دنبال چه نبودند، یعنی حکومت مطلوب و حکومت مشروع در نظر اینها چه هست. ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو شما نگاه میکنید، بر حالا منابع اولیه‌شون رو، من تو پرانتزم عرض بکنم، حالا این کلیه مواردی که عرض میکنم عمدتا بر اساس منابع اولیه هست، یعنی حالا ما منابع اولی و کتب خود سازمان رو سعی کردیم به مطالعه داشته باشیم و مستقیما بگیم. پرانتز بسته. ایدئولوژی سازمان دو تا پایه داره. حکومت مصلوب یک میگه که حاکم باید شیعه باشه، دو اینکه کادر همه جانبه و حرفه‌ای سازمان، یعنی تربیت شده کادر، یعنی سازمان مجاهدین خلقی بودن و کادر همه جانبه بودن یکی از دو مؤلفه اصلی حکومت مشروعی، یعنی در یک کلام حکومت مشروع یعنی من رجوی، یعنی در یک شخص خلاصه میشه. این چیزی هست که میخواهند. یک سند خیلی حالا طنز به جالبه این، یعنی از جز چند، حالا من تاریخ نگار عرض میکنم، یکی از چند تا سند طنز تاریخ معاصر بخوام کنار بذاریم، یکیش این هست، باور نکردنیه این حجم حالا اعتماد به نفس. این تو خاطرات آقای حبیب الله پیمان اومده، میگه که در بازگیری از مبارزات، حالا من خلاصه شو دارم عرض میکنم، سال 57 که انقلاب داشت پیروز میشد، این سازمان مجاهدین ها تو زندان هستن، بعد اینها پیام میدن به تلویح به حالا سران نهضت و حالا حضرت امام که دستتون در نکنه، حالا انقلاب شهری داره پیروز میشه، ما الان آماده حکومت داری نیستیم. این باور نکردنیه. یه کمی کشش بدید انقلاب رو تا ما از زندان آزاد بشیم و آمادگی حالا تشکیلات رو پیدا بکنیم. این خیلی گویا هست و اتفاقات بعدی سازمان رو هم من میتونیم توی این اعتماد به نفس و این اعجابات تفرعونشون ما بیابیم.
نگیم اعتماد به نفس، بگیم توهم.
بله توهم و بله خودمرکز بیماری، خودمرکز بینی و خودمرکز بنداری. خب حالا این چیزیست که میخوان، چیزی نمیخوان. من دارم تبلیغات اون بازه سال 57 و 58 رو مرور میتونم.
بله فقط مد نظر داشته باشید ما تا پایان این بخش تقریبا دو دقیقه فرصت داریم که
بله،
تو این دو دقیقه این بخش منجمع بندی بشه.
بله اینها پس همین این ذهنیت نظریشون رو ما بحث بکنیم دیگه، فرایندها بماند برای انشالله روز آتی.
بسیار.
اینها به یک مخرج مشترک میرسند با تمام معارضین حالا اسلام ناب، اون بحث اسلام منهای روحانیت هست، یعنی محور تبلیغات اونها همونطور که از زمان مظفرالدین شاه ما اون موسیونال نوز بلژیکی جوزف نوز رو داریم که لباس روحانیت رو با تمسخر میپوشه، زمان رضاخان محمد رضاشاه و تا امروز، که یعنی محور اینها زدن یک صد راه هست به نام روحانیت. چرا؟ چون که زخم خوردن دیگه، از جریان تحریم تنباکو گرفته، فرایادهای شهید مدرس گرفته، فرایادهای آیت الله گورجردی و شیخ فضل الله نوری گرفته تا قیام حضرت ما، اینا زخم خوردن، نمیتوانند اسلام رو به نفع خودشون مصادره کنند بدون اینکه صد این صد راه رو که روحانیت هست رو بردارن. محور تبلیغاتی سازمان مجاهدین هم در این عرصه، در این بازه زمانی همین هست که روحانیت رو، یعنی ما حکومتی میخواییم تهی از روحانیت. خب حالا این بحث رو جمع شد، من حالا یه ورودی داشته باشم به این فرایند. اینها یه مثلث قدرت هست، یعنی سه نفر هستن در مرکز سازمان، آقای ابریشمچی، آقای رجوی و خیابانی. اینها مثلث قدرت هستن، یعنی مرکزیت هستن در سازمان مجاهدین.
خب ما تو این سه تا مثلث داشته باشیم. فقط من قبلش یه سوال میخوام بپرسم، این سوال رو هم بذاریم برای فردا پاسخش رو انشالله از شما بشنویم. ببینید ما رجوی رو داریم توی زندان ساواک و میبینیم که حضور داره، ولی اونجا ما تو قبل از انقلاب اسمی از ابریشمچی و خیابانی نمیبینیم.
آره اینها ورودی خوبیه که من یه بیوگرافی از اینها انشالله فردا داشته باشم.
بسیار. پس ما موضوع رو میذاریم برای فردا، موضوع ابریشمچی و بحث خیابانی رو انشالله، و این که حالا چون دیگه اون سه زل احرم، شهرام و بهرام و رجبی، دو نفرشون که تکلیفشون معلوم شد، رجبی موند، بعد میاد اینجا دو مرتبه یک سه زل ای شکل میگیره که این سه زلی جدید رو میخوایم روش بررسی بکنیم، و بعد اینا خب خیلی نقش داشتن توی اتفاقات بعد از انقلاب به ویژه، و انشالله راجع به این موضوع صحبت صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از همراهیتون و از این توضیحات شیوا و شیرینی که دارید. من خدافظی میکنم با حضرت عالی. اما دوستان عزیز، من یه اشاره بکنم، یک حالا موضوعی رو بعد یادآوری بکنم. دیروز خب اتفاقی افتاد در کشور که باعث ناراحتی خیلی از ماها شد، بحث جمعی از عزیزانمون که در معدن طبس در حال فعالیت بودن و داشتن تلاش میکردن و بعد انفجاری که اونجا شکل گرفت، که حالا راجع به این قراره که تیم برای اینکه بدونن موضوع چی بوده موضوع رو بررسی بکنن و اعلام بکنن که دلیل این اتفاق چی بوده. در یکی از مجموعه خصوصی کشور، حالا معدن خصوصی کشور، جمعی از عزیزانمون از دنیا رفتن و جمعی هم دچار مشکلات و آرزها و آسیب هایی شدن که من جا داره همینجا تسلیت میگم به همه بازماندگان و به همه قشر زحمت کشه معدنکار و عزیزان که در معادن دارن تلاش میکنن و امیدواریم که کمتر دیگه شاهد همچین اتفاقاتی باشیم. با رعایت نکات ایمنی، با دقت نظر در مسائل ایمنی، انشاءالله این موارد رو میشه کنترل کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. باهاتون خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در جریان باشیم که این نامه برنامه است که همینک تقدیم شما خواهد شد از رادیو تبیین.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداشتند،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشیم که یکی از دغدغه‌های مهمی که برای من و شما در عصر استفاده از محتواهای رسانه‌ای وجود داره اینه که آیا ما امکان انتخاب مستقل رو داریم یا نه، یعنی میتونیم شهروندی باشیم که مستقلانه انتخاب بکنیم یا نه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
خیلی از نظریه پردازا البته معتقد هستن که ما توهم انتخاب آزاد و مستقل رو داریم. ما در واقع از بین آنچه که رسانه در اختیار ما قرار میده و از بین انتخاب‌های رسانه انتخاب میکنیم. اما به هر حال در بین آنچه که به عنوان محتوا در معرض دید من و شما قرار میگیره، هم ما باید ویژگی‌های شهروند انتخابگر رو داشته باشیم و این انتخاب ما انتخاب مستقل باشه. خب رسانه چگونه این انتخاب مستقل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟ رسانه معمولا سعی میکنه که واگیری هیجانی ایجاد بکنه، یعنی من و شما تحت تاثیر اکثریتی که ایجاد شده حالا توسط رسانه یا توسط جریان‌های مختلف اجتماع، تمایل پیدا بکنیم که در بین در واقع تعداد بیشتر یا اکثریت افراد جامعه قرار بگیریم. این واگیری هیجانی میتونه منجر به رفتارهایی بشه که این رفتار دیگه رفتار مستقل به عنوان یک شخصی که داره از محتوا استفاده میکنه نباشه. ما اساساً میل به قرار گرفتن در بین اکثریت رو داریم. باید حواسمون باشه که این باعث انحراف در مدل انتخابگری ما نباشه. چگونه این میل قرار گرفتن در بین اکثریت تقویت میشه؟ با هشتگ ها، با کلید واژه هایی که انتخاب میشه، حتی با هم با موسیقی که برای یک کلیپ یا یک ویدیو در اختیار من و شما قرار میگیره و برای اون استفاده شده. اینها اون میل در واقع قرار گرفتن من در میان اکثریت، هیجان زده کردن من و احساساتی کردن من رو برای فاصله گرفتن از انتخاب مستقل سبب میشه. دو سوم این هستش که ما به عنوان یک مخاطبی که قرار هست مستقل انتخاب بکنیم، باید یه سری سوال رو از خودمون بپرسیم. این که آیا داریم بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، یعنی خوب می‌بینیم، بی‌طرفانه انتخاب می‌کنیم، مستدل بحث می‌کنیم.